ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرد. فیدل کاسترو از اظهارات ضد یهودی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. و کره جنوبی تحریم های تازه علیه ایران به اجرا می گذارد. ثانیه های آغازین بامداد در ایران است. بامداد پنج شنبه 18 شهریور ماه 89 9 سپتامبر 2010 میلادی. و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام، ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این نیمه شب تابستانی با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله نیمه شب رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم محمد زرقاوی.
با وجود تاکید مقام های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای این حکم را محکوم کرد. 658 نماینده پارلمان اروپا به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 22 نماینده نیز رأی ممتنع خود را به صندوق انداختند. وزیر خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه‌ای درباره سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی ابراز نگرانی عمیق کرد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 خورشیدی در تبریز زندانی است، به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است. فیدل کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا در سخنانی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودیش انتقاد کرد. آقای کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آید، این اظهارات را در دیدار با یکی از خبرنگاران مجله آمریکایی آتلانتیک به نام جفری گولدبرگ مطرح کرده است. جفری گولدبرگ که سخنان فیدل کاسترو را در وبلاگش نقل کرده است، در ادامه به نقل از او نوشته است که ایران با درک تاریخ یهودی ستیزی و نگرانی اسرائیل درباره بقایش میتواند به پیشبرد صلح کمک کند. کره جنوبی روز چهارشنبه نام 102 شرکت از جمله بانک ملت، شعبه شهر سئول را همراه اسامی 24 نفر که متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستند به لیست سیاه تحریم‌هایش افزود. کیم یونگ سان، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی، دلیل این تصمیم را لزوم پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. کره جنوبی همچنین سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای ساخت و ساز مربوط به منابع نفتی ایران را ممنوع خواهد کرد و می‌گوید هر نوع معاملات بانک ملت حتی به مبلغ 1 دلار نیاز به مجوز دولت این کشور خواهد داشت. و سرانجام این که مهرداد عمادی، مشاور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ارتباط کمبود برخی داروها را در ایران با تحریم‌ها رد کرد. آقای عمادی در گفتگو با رادیو فردا گفت تحریم‌ها ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را ممنوع نکردند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، دبیر انجمن کلیه ایران چند روز پیش گفته بود کمبود داروی کلیه در ایران به خاطر تحریم‌هاست.
متشکرم. آخرین اخبار ایران و جهان را از محمد زرقامی میشنیدید، اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده برای شما فراهم کرده ایم. کره جنوبی به لیست تحریم کنندگان ایران اضافه شد.
واقعیت این است که هر کدوم از این کشورها که وارد جرگه‌ای که آمریکا داره تشکیل میده هستن، این بیشتر و بیشتر اقتصاد ایران در انزوا قرار میده.
سپاه پاسداران در نظر دارد به 2000 بسیجی وبلاگ نویسی بیاموزد.
این خطر ایجاد میشه که به واسطه حضور این افراد در این جنگ نرم، بخشی از در حد جنبش آنلاین سبز دچار آسیب هایی بشه.
احمد قابل، پژوهشگر دینی، بار دیگر به دادگاهی در مشهد احضار شد.
دلیلی برای اینکه انسان خودش رو سانسور کنه یا به سانسور حاکمیت ها تن بده هیچ دلیلی وجود نداره. ضمن اینکه ما هیچ ماده قانونی نداریم که نشه با رسانه های خارجی.
و در بخش دوم این مجله نیمه شب از تورم، تحریم و بلا تکلیفی برنامه پنجم توسعه در مجله اقتصادی خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. همانطور که پیشتر هم در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه کره جنوبی نیز به جرگه کشورهایی پیوست که خواهان اجرای شدید و تمام عیار قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران شدند. همکارم نادر وکیلی گفتگوی کرده است با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکا. آقای دادخواه در مورد اهمیت اقدام کره جنوبی میگوید.
این صرفا از این جهت اهمیت داره که کشورهای مختلف دارن دنبال میکنن همین سیاستی رو که آقای اوباما پیشنهاد کرده بود، یعنی که از طریق فشار دیپلماتیک و از فشار به حساب اقتصادی روی ایران بگذارن، چون برنامه ایشون این بوده که در درجه اول از این راه بره و خانم کلینتون هم این رو تاکید کرد. بنابراین دونه دونه کشورها رو بهشون یا فشار میارن یا استدلال میکنن که بیان به این امر پیوندند. و خب کره جنوبی روابطش با آمریکا بیش از اونه که بتونه اینو ریسک بکنه که مثلا به خاطر یه معامله با ایران از این کار صرف نظر کنه، ولی واقعیت این است که هر کدوم از این کشورها که وارد جرگه‌ای که آمریکا داره تشکیل میده هستن، این بیشتر و بیشتر اقتصاد ایران در انزوا قرار میده و هزینه رو برای همه به خصوص تولید کنندگان ایران و برای مردم ایران بیشتر میکنه.
گویا ایران حتی تهدید کرده بود که اگر کره جنوبی بخواد پیروی بکنه از این قطعنامه و درخواست آمریکا در رابطه با اجرای مفاد این قطعنامه که ما مقابل مصر میکنیم. حتی یه هیئت کره جنوبی هم چندی پیش برای هم مذاکره با آمریکا وارد واشنگتن هم شد. آیا شما اطلاع دیگه در این زمینه دارین؟
ببینید به طور کلی وقتی که همچین مذاکرات انجام میشه، معمولا بحث فقط بر سر این نیست که کشور دیگه میگه ما وقتی که دنبال رویشون بشیم یه مقداری ضرر میکنیم و این ضرر رو شما چه جوری جبران خواهید کرد. تهدیدهای ایران هم تهدیدهای جدی نمیتونه باشه، برای اینکه ایران ناچاره که نفت رو بفروشه. حالا اگر به اینا نفروشه به یک کسی دیگه باید بفروشه، و وقتی هم که نفت وارد بازار شد، اینی که بخوایم کنترلش کنیم کجا میره، این یک کمی جنبه شوخی داره. نفت ایران ممکنه حتی با آمریکا هم برسه. اون چی که این کشورها، چه کره جنوبی، چه چین، چه روسیه، چه دبی دارن انجام میدن، این است که برای آمریکا روشن بکنن که این ماجرای مقداری ضرر متوجهشون میشه.
شما از کم و کیف حجم مبادلات کره جنوبی با ایران اطلاع دارین؟
کره جنوبی یکی از کشورهای درجه یک در کل واردات صادرات ایران نیست، ولی در زمینه خودرو جمهوری کره در درجه اول قرار داره، یعنی جلوتر از ژاپن و آلمان که درجه های 2 و 3 رو دارن. در 3 ماهه اول 1389 تعداد خودروهایی که از اونجا وارد شده نزدیک به 9000 تا بوده به ارزش 140 میلیون دلار، و اگر که این رو ضرب در 4 بکنیم شاید بشه حد زد که واردات سالانه خودرو از کره جنوبی یک کمی کمتر از 1 میلیارد دلار هست.
آقای دادخواه، تا به حال کشورهای مثل استرالیا، کانادا، نروژ و ژاپن در واقع و مجموعه اتحادیه اروپا به این فعالیت‌ها پیوستند و حالا امروز شاهد کره جنوبی هستیم. آیا کشوری دیگه به نظر شما از جهت روابط تجاری با ایران خیلی عمده به نظر می‌رسه هست که هنوز در این فهرست وارد نشده؟
یه مقدار زیادی از تجارت ایران البته با چینه. یکی هم دبی. البته دبی الزاماً خودش نیست، بلکه یه مقداری واسطه است برای کارهای دیگه. و این دوتا هم بالمال هم به همین راه خواهند رفت. چین همچنان یه مقداری غذایا رو طول داده، ولی اونها هم به همین راه خواهند رفت. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، آقای احمدی نژاد هر حرفی میخواد بزنه بزنه که نمیدونم ایران بزرگترین قدرت دنیاست و ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. واقعیت اینست که بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا آمریکاست و خیلی هم فاصلش با اون زیاده. بنابراین کشورها نمیتونن، اگر صحبت انتخاب باشه بین ایران و آمریکا، یک دقیقه تردید بکنن در اینکه انتخابشون آمریکا هستش. حالا زیر جلکی یک سری کارهای انجام بدن و از یه طریقی پول بیشتری به دست بیارن، اون داستان دیگه است.
اضافه شدن کره جنوبی به لیست کشورهای تحریم کننده ایران محور گفتگوی همکارم نادر وکیلی بود با دکتر کامران دادخواه در آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از توسعه فعالیت‌های سایبری بسیجیان برای مبارزه با آنچه که دشمنان نظام نامید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم جباری گفته است که این نیرو قصد دارد که به 2000 نفر از بسیجیان آموزش وبلاگ نویسی راه دهد تا در جنگ سایبری با دشمنان فعالیت کنند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو کرده است با نیکاهنگ کوثر، وبلاگ نویس و سردبیر سایت خودنویس، و از او درباره اهداف سپاه پاسداران در تربیت وبلاگ نویسان پرسیده است.
با توجه به این صحبت‌های سردار جباری سپاه پاسداران که گفتن می‌خوان وبلاگ نویس تربیت بکنن، وبلاگ پدیده تربیتی نمیشه گفت محسوب میشه که یا وبلاگ نویسی. من فکر می‌کنم که هدف در حقیقت سپاه پاسداران و بسیج برای تربیت وبلاگ نویسان ورود به حلقه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی بوده، از طرف دیگه ایجاد جنگ روانی در محدوده‌های آنلاین، به این دلیل که بخش عمده ای از کسانی که روی در حقیقت سپر وبلاگی می‌نویسن یا در شبکه‌های اجتماعی با اسم واقعی خودشون وارد نمیشن که امکان دستگیریشون یا حبسشون یا تهدیدشون وجود داشته باشه، اما به همین دلیل که حکومت در این قسمت ضعفی رو مشاهده میکنه میاد و در حقیقت کسانی رو میخواد تربیت بکنه که وارد این محدوده بشه و با جنگ روانی افراد رو دچار مشکلاتی بکنه. نکته مهم این است که بخش عمده از فعالان جنبش سبز الان فعالان آنلاین هستند، یعنی عملا جنگ نرم جنگ با این افراد آنلاین هست.
منظور از جنگ نرم که در ادبیات سیاسی از اون استفاده میشه چی هست؟
برداشت مختلفی راجع به جنگ نرم هست. آقای خامنه‌ای عملا درباره جنگ نرم افزاری و برخورد نرم افزاری صحبت کرد، انقلاب نرم افزاری. اما در حوزه سایبر و حالا در حوزه در حقیقت وب که داریم کار میکنیم، وقتی که نمیتونن افراد رو به طور مشخص از طریق چوب و تفنگ تحت تعقیب قرار بدن و در فضای آنلاین افراد با همدیگر دارن بحث میکنن، خب از طریق بیانی میان با افراد مختلف وارد صحبت میشن. اما اتفاق مهمی که معمولا نمیفته این هست که تأثیر زیادی نمیتونه بگذاره جنگ نرم افزاری در حقیقت سپاه پاسداران. چرا؟ چون بسیاری از این افراد عملا دارای دیدگاه و ایدولوژی محدودی هستن و وقتی وارد فضاهای جدید میشن مانند روغنی که با آب مخلوط نمیشن نمیتونن آنچنان تاثیرگذار باشن. اما کسانی هم هستن که مثلا قبلا سابقه حضور مثلا در فضا های طرف مقابل رو هم داشتن و مایل هستن به طور حرفه‌ای در خدمت جنگ نرم کار بکنن. این خطر ایجاد میشه که به واسطه حضور این افراد در این جنگ نرم بخشی از در حقیقت جنبش آنلاین سبز دچار آسیب‌هایی بشه.
بسیاری از کشورها در حوزه سایبر و وب سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کردن و یا دارن می‌کنن. اصولاً اهمیت این حوزه در آینده سیاسی اجتماعی بشر و به طور کلی معادلات بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
به نظر من این اهمیت بسیار زیاده. وقتی شما بررسی بکنید که در فرض کنگره آمریکا جلسات متعددی رو داره با کارشناسان ایرانی حوزه انفورماتیک، خب متوجه میشین که دارن سرمایه‌گذاری سنگینی میکنن. یه جلساتی بوده در اتحادیه اروپا و یا در وزارتخونه‌های اروپایی با گروه‌های مختلف مرجع ایرانی، طبیعتاً میشه مشاهده کرد که دنبال گروه‌های مرجع رفتن برای اینکه بتونن تاثیرگذاری اینها رو استفاده بکنن در تحولات آینده‌ای که در ایران منتظر به وجود بیاد و به وقوع بپیونده. علتی هم که ایران داره سعی میکنه که مثلا سرچ انجین جدیدی درست بکنه، ماشین جستجوگری که داره الان درست میکنه، خب این طبیعتاً این هدف رو دنبال میکنه. یا اینترنت ملی، شبکه اینترنت ملی برای این هست که بخش عمده از مخاطبان داخلی نتونن آزادانه وارد شبکه بین‌المللی و جهانی اینترنت بشن. به این دلیل میشه متوجه شد که وقتی اون سرمایه گذاری وجود داره، در آینده این بحث جنگ نرم بحث بسیار مهمی است که معلوم نیست آیا سپاه پاسداران و ارتش سایبری توانایی برخورد و مقابله با قدرت‌های اقتصادی و جهانی بزرگ رو داره یا نداره.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با نیکاهنگ کوثر، وبلاگ نویس و سردبیر سایت خودنویس میشنیدید. اما در واشنگتن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم یک شبان مسیحی ساکن ایالت فلوریدا برای آتش زدن احتمالی قرآن در سالروز فاجعه 11 سپتامبر را به شدت تقبیح کرد و آن را عملی ننگین نامید. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی.
در آمریکا انبوهی از انتقاد و تقبیح به سوی تری جونز، شبان کلیسای کوچک گمنامی در شهر گینزویل در ایالت فلوریدا سرازیر شده است. شدت انتقادها تا جایی دامنه پیدا کرده که آقای تری جونز را به خاطر اعلام قرآن سوزی احتمالی دیوانه و ابله خواندند. تقبیح و انتقاد از وی تمام ابعاد جامعه آمریکا را فرا گرفته است، از مردمان عادی تا رسانه‌ها و شخصیت‌های عالی مقام مذهبی و دولتی، از جمله خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم افطاری که همه ساله به ابتکار وی در کاخ وزارت خارجه و با حضور نمایندگان مذهبی، فرهنگی و دیپلماتیک کشورهای مسلمان برپا می شود، طی سخنانی تصمیم شبان مسیحی در فلوریدا را اقدامی ننگین و مهم نامید. خانم کلینتون گفت ما در روزی برای انجام فریضه افطار دور هم نشسته ایم که خبری انتشار یافته مبنی بر اینکه شبانی در گینزویل فلوریدا گفته است در سالگرد 11 سپتامبر مراسم قرآن سوزی برپا خواهد کرد.
I am heartened by the clear unequivocal condemnation of this
خانم کلینتون افسود از محکومیت روشن و بدون ابهام این عمل مهم و ننگین که از سوی رهبران مذهبی تمام ادیان در آمریکا، از جمله رهبران مسیحی انجیلی تا خواهام‌های یهودی و همینطور از سوی رهبران فکری سکولار ابراز شده، تشجیع شدم. کاخ سفید واشنگتن نیز در این محکومیت شبان گمنام درنگ نکرد و رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید هشدار داد که انجام چنین بی‌حرمتی می‌تواند موجب خشم مسلمانان و به خطر افتادن جان سربازان آمریکایی بشود.
This is inconsistent with our American values. In fact, these actions themselves
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت چون این اقدامی با ارزش‌های آمریکایی منافات دارد و در واقع این گونه اعمال غیر آمریکایی هستند.
We would hope that the rest of the world will judge us.
آقای کرولی افزود امیدواریم که جهانیان داوری درباره ما را با اقدام شبانی با حدود 50 پیرو پیوند نخواهند زد، همچنان که ما اتهام مربوط به 11 سپتامبر را به تمام کشورها و کلیت اسلام مربوط نکردیم. در این میان دامنه اعتراض‌ها در برخی کشورهای اسلامی هم بازگو کننده این امر است که مسلمانان نیز آقای تری جونز را جدی نمی‌گیرند، ولی واکنش مردمان متعصب در کشورهای اسلامی جدی تلقی می‌شود. در پی هشدارهای ژنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ژنرال ویلیام کالدول فرمانده نیروهای آموزشی ناتو در کابل هم هشدار مشابهی داد.
Their very actions will in fact jeopardize the safety.
او گفت واکنش افراد متعصب در واقع ایمنی سربازان ما را به مخاطره می‌افکند و اهمیت مأموریت آنها را به تحلیل می‌برد. سخنان شبان تری جونز مبنی بر اینکه قرآن سوزی احتمالی تنها پیامی برای بنیادگرایان اسلامی مانند اعضای القاعده است، اگرچه جنجالی برانگیخته، ولی در عمل از محدوده بسیار کوچک چند ده نفری فراتر نرفته است. تنها دستاورد این بیخردی موج گسترده و روزافزونی از تقبیح شبان تری جونز بوده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید، اما در همین باره نظر چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم که با ما تماس گرفتند.
با سلام، من می‌خواستم این مطلب رو عرض کنم. هر کسی که متدین به دین موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام است، باید از این شیاطینی که در کلیساهای آمریکا جا گرفتن و میخوان قرآن آتیش بزنن باید جلوگیری بکنن، وگرنه کشتار دیگری در بین خود مردم آمریکا به وجود خواهد اومد که این شیاطینی که خودشون رو کشیش این کلیساها جا زدن به اون دامن میزنن. آقای پاپ باید بیاد و این کشیشا رو از مقام خودشون خلع بکنه.
الو، میخواستم بگم که اگه از این قرآن رو سوزوندن، مردم آمریکا منتظر یه عملیاتی به مراتب سنگینتر از 11 سپتامبر از سوی مسلمانان باشه. متشکرم.
مسئله قرآن سوزوندن یا بیبل و یا در رابطه با ایادین، میخوام بگم که کتاب بیبل و انجیل و کتابای مذهبی اینا همش یک نوشته است و اینها فقط کتابه. من میخوام اینو بگم که کتاب ملاک نیست، ملاک اون کسایی هم که این کتاب ها رو میخونن و بر ضد اینها به مردم ظلم میکنن، مثل جمهوری اسلامی ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221 41 13.
و شماره تلفن دیگری هم پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. پارلمان اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه قطعنامه جدیدی صادر کرده است. قطعنامه‌ای که از جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی آشتیانی را لغو کند. جزئیات بیشتر را از همکارم فهیم خضر حیدری بشنویم.
در ادامه اعتراض‌های جهانی به حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی آشتیانی، پارلمان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای و با اجماع کامل خواستار لغو این حکم شد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده، حکمی که البته اجرای آن به دلیل فشارهای خارجی و داخلی بر جمهوری اسلامی ایران تا کنون متوقف مانده است. نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه در حالی در رأی‌گیری برای صدور این قطعنامه علیه ایران شرکت کردند که برخی از آنها لباسهای پوشیده بودند با تصویر سکینه محمدی آشتیانی و شعار سکینه را نجات دهید. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه و همچنین مشارکت در قتل همسرش از سال 1384 در زندان شهر تبریز به سر می‌برد. خانم آشتیانی ابتدا به 99 ضربه شلاق محکوم و حکم او نیز اجرا شده بود، اما گشنوده شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پیشین این مادر 43 ساله را نیز یک بار دیگر روی میز کار قضات دادگستری آذربایجان قرار داد. این بار دادگاه سکینه محمدی آشتیانی را به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم کرد، مجازاتی که بر اساس قوانین شرع اسلام برای اجرای آن زن شوهردار محکوم به زنا را با پرتاب سنگ می‌کشند. فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران و بسیاری از نهادها و سازمان‌های دیدبان حقوق بشر تاکنون بارها سنگسار را مجازاتی وحشیانه خوانده و خواهان لغو آن شدند. در جریان پرونده خانم محمدی آشتیانی، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه خواهان لغو حکم سنگسار او شدند و دولت برزیل هم پیشنهاد رسمی برای پذیرش پناهندگی خانم آشتیانی را خطاب به مقامات تهران مطرح کرد. با این حال مقامات ایرانی تا کنون واکنش مثبتی در این زمینه نشان ندادند و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم اگرچه روز چهارشنبه از تعلیق حکم خانم آشتیانی خبر داده، اما گفته است پرونده کسی که به زنا و قتل محکوم شده نباید به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شود. آقای مهمانپرست همچنین خطاب به دولت مردان کشورهای اروپایی و در حالی که آنها را به بهانه تراشی علیه ایران متهم کرد، گفته است با این حساب کسانی که در کشورهای اروپایی به موضوع حقوق بشر می‌پردازند، باید تمامی قاتل‌ها را بر همین اساس از زندان آزاد کنند. پارلمان اتحادیه اروپا همچنین در قطعنامه روز چهارشنبه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا حکم اعدام ابراهیم حمیدی، جوان 18 ساله‌ای را که به اتهام لواط در زندان است، لغو کند.
فهیم خضر حیدری گزارش می‌داد. اما پژوهشگر دینی که بیش از این یک بار 125 روز و بار دیگر 170 روز را در زندان سپری کرده، احمد قابل، از شاگردان آیت الله حسین علی منتظری که به قید وثیقه آزاد است، بار دیگر از سوی دادگاهی در مشهد احضار شد. مهرداد قاسم‌فر در گفتگوی با احمد قابل دلیل این احضار را جویا شده است.
برای من احضار شده بودم به دادگاه فریمان و امروز که مراجعه کردم ابلاغ کردم که روز 23 شهریور باید در همون دادسرایی که پرونده من در اونجا تشکیل شده بود و با حکم اونها بازداشت شده بودم، برای پاره از توضیحات ساعت 9 صبح روز 23 شهریور که سه‌شنبه آینده میشه اونجا حاضر باشم. خب صحبت آقایون ظاهرا اینه که در این فاصله زمانی که من با قید وثیقه آزاد بودم اتفاقی افتاده که مجدداً باید پرسجو بشه از من، که علل قاعده همین مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی ها بوده. طبیعی است که خب منم آمادگی شد دارم و سه‌شنبه ان شاءالله مراجعه میکنم تا ببینم که چه اتفاقی افتاده.
شما گزارشی هم از این روزهای آزادیتون منتشر کردین، از جمله همین دیدارهایی که با چهره های اصلاح طلب داشتید یا سخنرانیایی که داشتید. فکر می‌کنید که به خاطر اینها آیا احتمال اینکه حکم تازه‌ای برای شما صادر بشه هم وجود داره، یا فقط منباب توضیح و اطلاع شما رو احضار کردن؟
خب من سه تا گزارش از دادگاه و بازداشت و زندان و بازجویی‌ها منتشر کردم و بعد هم مصاحبه‌های زیادی داشتم در طول این مدت، به خصوص در قضیه اعدام هایی که در مشهد انجام می گرفت و فکر میکنم که بیشتر به خاطر همین مسئله اعدام ها و اساسا خب چون من اتهامم یکیش همین مصاحبه با رسانه های خارجی بود، این یکی از اتهاماتم بود. ما که این کارا رو وظیفه و حق قانونی خودمون میدونیم، اما آقایون معمولا چون حقی برای کسی قائل نیستن همه اینا رو جرم تلقی میکنن.
استدلال شما چی هست که علارغم اینکه به شما گفته شده که این جزء جرائم شما در نظر گرفته شده از سوی دادگاهی که حکم برای شما صادر کرده یا شما رو احضار کرده، اما شما اعتقادتون این هست که همچنان با رسانه ها گفتگو میکنید و صحبت میکنید و دیدگاهاتون رو در میون میگذارید، چه استدلالی پشت این کار شما و این انتخاب شما هست؟
ببینید، حق آزادی بیان در قانون اساسی کشور همین الان موجوده، علاوه بر این که جزء حقوق اساسی بشر هست و در شریعت مقدس اسلام هم کاملا این مسئله تأیید شده و هیچ کس حق نداره این حق خدادادی رو از انسان‌ها سلب کنه. ولی آقایون چون بناشون بر اینه که در جامعه تا میشه سعی رو بر این بگذارن که مردم از اتفاقاتی که در سطح کشور میفته با خبر نشن، خصوصا از تخلفات حاکمیت و از نظارت مردم بر رفتار حاکمیت، تا میشه جلوگیری بکنن. دلیلی برای اینکه انسان خودش رو سانسور کنه یا به سانسور حاکمیت ها تن بده هیچ دلیلی وجود نداره. ضمن اینکه ما هیچ ماده قانونی نداریم که نشه با رسانه های خارجی مصاحبه کرد، بلکه میبینیم خود مسئولان کشور در سطح گسترده از مصاحبه با رسانه های خارجی استفاده میکنن. من حتی در جواب بازجو این استدلال رو کردم که چطور آقای مثلا فرض کنید رئیس جمهور یا مقامات رسمی کشور با همین رادیو تلویزیون های کشورهایی مثل انگلیس و امریکا و فرانسه و کشورهای غربی مصاحبه میکنن و جرم نیست، اما برای شهروندان که میرسه این رو شما جرم حساب میکنید. خب قانون که نمیتونه برای عده‌ای مجوز صادر بشه و برای عده‌ای مجوز صادر نشه. به هر حال اگر مقصود مطالبی است که گفته میشه، اون مطالب رو باید مورد پرسجو قرار داد. این که با کی این مسئله رو مطرح کردیم نباید هیچ ارتباطی داشته باشه، چون نه ماده قانونی داریم برای منعش و اگر هم ماده قانونی می‌داشتیم بعد اون با بعد خود این مسئولین کشور هم همه مجرم فرض می‌شدن که چرا با رسانه‌های خارجی مصاحبه کردن. رضا مثلا هیچ دلیلی هم نداشت، خودش هم قبول داشت که هیچ ماده قانونی برای اینکه مصاحبه‌ای صورت نگیره با رسانه‌های خارجی وجود نداره. ولی متأسفانه اینا اینجوری هستن دیگه، می‌خوان همه ساکت بشن، همه خفه بشن که آقایون هر چی میخوان عمل بکنن و هر چی میخوان بگن و هیچ کس نظارتی بر اونها نداشته باشه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دبی، اربیل و استانبول در آخرین روزهای تابستان و همزمان با عید فطر شاهد حضور هنرمندان موزیک پاپ ایرانی هستند. این برنامه‌ها در روزهای 19، 20، 21، 22 و 24 شهریور ماه برگزار میشند. محمد زرقامی در این برنامه ها با فرانک محمودی، برنامه گذار شرکت اویسیس، گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
در آخرین روزهای ماه رمضان که همه دارن آماده میشن برای برنامه‌های تفریحی و جشن‌های عید فطر و امسال عید فطر مصادف شده با شهریور ماه و هفته‌های آخر تابستان که معمولاً فصل سفره و امسال هم که حکومت دبی برای این دوران عید فطر یه جشن‌هایی در نظر گرفته.
این برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده چیه؟
برای تمام اعضای خانواده از کوچیک به بزرگ، برای بچه‌ها نمایش‌های مختلف با کاراکترهای کارتون مورد علاقهشون در نظر گرفتن و به اضافه اینکه برای ایرانیا کنسرت‌هایی در نظر گرفتن و یکی از این کنسرت‌ها که آقای بنیامین و علی اصحابی قراره برای اولین بار در دبی در ترید سنتر سالن زبین هال برنامه اجرا کنن که این برنامه شنبه 11 سپتامبر هستش، میشه روز دوم عید فطر.
از من بی نشون تو خیلی بهتر.
از خواننده های خارج از کشور چی یا امسال برای برنامه کسی در دبی حاضر میشه در این ایام؟
روز جمعه که روز اول عید فطر هستش، آقای اندی، آقای افشین، سپیده و برای اولین بار عرفان که اونم باز فکر میکنم جوان ها خیلی خوشحال بشن برای این بیان اولین بار برنامه عرفان رو ببینن روی استیج که همزمان با جشن های عید دبی انجام میشه. در ضمن جاهای دیگه هم برنامه زیاد هست. اربیل هست که کنسرت خانم گوگوش هست 12 سپتامبر، یک شنبه، دو شنبه 13 سپتامبر آقای شادمهر عقیلی، افشین و سپیده برنامه دارن. 14 سپتامبر هم اندی عزیز و آقای جمشید برنامه دارن در اربیل. و آخر که روز 15 سپتامبر چهارشنبه که کنسرت خانم گوگوش در استانبول انجام میشه.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نیمه شب پنج شنبه 18 شهریور ماه. در این نیمه شنونده بازپخش مجله اقتصادی خواهید بود، اما پیش از آن بار دیگر با همکارم محمد رضا کاظمی همراه میشویم برای مروری بر تازه ترین اخبار ایران و جهان.
سلام و شب خیر. مهداد عمادی، مشاور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ارتباط کمبود برخی داروها را در ایران با تحریم‌ها رد کرد. آقای عمادی در گفتگو با رادیو فردا گفت تحریم‌ها ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را ممنوع نکردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، دبیر انجمن کلیه ایران چند روز پیش گفته بود کمبود داروی کلیه در ایران به خاطر تحریم‌هاست. با وجود تاکید مقام‌های ایرانی مبنی بر توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای این حکم را محکوم کرد. 658 نماینده پارلمان اروپا به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 22 نماینده رأی ممتنه. وزیر خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه‌ای درباره سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی ابراز نگرانی عمیق کرد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در تبریز زندانی است، به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است. فیدل کاسترو، رئیس جمهوری پیشین کوبا، در سخنانی از محمود احمدی نژاد به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودی انتقاد کرد. آقای کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آید، این اظهارات را در دیدار با یک خبرنگار مجله آمریکایی آتلانتیک مطرح کرد. کره جنوبی روز چهارشنبه نام 102 شرکت از جمله بانک ملت، شعبه شهر سئول را همراه اسامی 24 نفر که متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند به لیست سیاه تحریم‌هایش افزود. کیم یونگ سانگ، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی، دلیل این تصمیم را لزوم پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. جورج سوروس، میلیاردر خیر و سرشناس آمریکایی، 100 میلیون دلار در اختیار دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا قرار می‌دهد. این مبلغ قرار است طی 10 سال در اختیار سازمان دیدبان حقوق بشر قرار گیرد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت 8 سپتامبر، 17 شهریور، روز جهانی سوادآموزی، بر نقش بنیادی سوادآموزی زنان در توسعه تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود سواد زندگی زنان، خانواده‌ها و جوامع آنها را متحول می‌کند و زنان و مادران با سواد کودکان خود به ویژه دخترانشان را به مدرسه می‌فرستند. دولت محمود احمدی نژاد یک روز را به تعطیلات عید فطر افزود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در صورتی که روز جمعه عید فطر اعلام شود، روز شنبه نیز تعطیل خواهد بود.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. و اگر موفق به شنیدن مجله اقتصادی روز چهارشنبه نشدید، هم اکنون میتونید باز پخش اون رو بشنوید. مجله‌ای که به تورم، تحریم و بلا تکلیفی برنامه پنجم توسعه می‌پردازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته با شما. در مجله‌های اقتصادی دو هفته پیش دو بخش از گفتگو با علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی را شنیدید. ما امیدواریم که این گفتگوها را در آینده نزدیک پی بگیریم و از نظرهای شما درباره این گفتگوها استقبال می‌کنیم. اما در مجله این هفته، دولت لایحه برنامه پنجم اقتصادی اجتماعی را پس می‌گیرد. بانک مرکزی خبر از کاهش نرخ تورم می‌دهد. بانک‌های امارات متحده عربی می‌گویند نقل و انتقال ارز به ایران را متوقف می‌کنند. بزرگترین بانک خصوصی افغانستان در آستانه ورشکستگی. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را به پس از تعطیلات تابستانی خود موکول کرده است. در روزهای گذشته گفتگو بر سر سرنوشت برنامه پنجم بالا گرفت و دولت تهدید کرد که لایحه خود را پس می‌گیرد. دلیل این تهدید هم تغییراتی است که کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه داده است. ظاهراً اختلاف اصلی میان دولت و مجلس و یا نارضایتی دولت از مجلس اختیارات و تکلیف‌هایی است که در متن لایحه از سوی کمیسیون تلفیق برای دولت در نظر گرفته شده است. اختلاف بین مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنجم سابقه طولانی دارد و حتی به رغم پند و اندرزهای آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه دولت و مجلس بایستی بر سر برنامه پنجم به توافق برسند هم تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر همون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه. این هم از طرف دولت. امیدواریم که همکاری واقعی انجام بگیره بین دولت و مجلس، یعنی جوری بشود که هم مجلس هم دولت از جایگاهی که خودشون رو در او قرار دادن انعطاف داشته باشن، بتونن حرکت کنن که به هم برسن، برنامه منسجمی از آب در بیاد که مورد اتفاق دولت و مجلس باشه تا عملی بشه.
در پی درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت که اکنون گفته می شود چنین درخواستی اصولا در دفتر مجلس ثبت نشده، کمیسیون تلفیق مجلس کار بررسی لایحه برنامه پنجم را به حال تعلیق درآورد و تصمیم گیری درباره این لایحه موکول به نتیجه فعالیت کارگروه مشترک دولت و مجلس شد. اما روز سه‌شنبه عماد حسینی نماینده قوه در مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با استناد به مواد 17 و 137 آیین‌نامه داخلی مجلس، رویه مجلس در مورد استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر کلیات لایحه‌ای تصویب نشود، دولت می‌تواند تقاضای استرداد آن را ارائه کند. بنابراین گفتگوی عده‌ای از نمایندگان با رئیس جمهور در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده است. اما نکات مهم اختلاف دولت و مجلس در ارتباط با برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله چیست؟ این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم.
ببینید، این اولین برنامه پنج ساله هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه میشه و نفس این که برنامه پنجم تا به حال تصویبش با این همه اشکال و مقاومت از طرف بعضی از جناح‌ها روبرو شده نشون میده که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف جمهوری اسلامی قرار بگیره تا اندازه زیادی محروم هست.
امکانات که احتمالاً داره، تواناییش ظاهراً اونطوری نیست که از این امکانات استفاده کنه.
به هر حال این احتمال وجود داره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر اینکه یک حداقلی از استقلال رأی در اون باقی مانده بود میتوانست تا اندازه‌ای هم مسائل مربوط به برنامه ریزی رو در نظر بگیره و هم حساسیت جناح‌های مختلف رو. به نظر میرسه که از موقعی که برنامه ریزی در واقع در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده، این مسئله به این صورت در آمده که اصولا برنامه به عنوان پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان میشه و به شکل بسیار بسیار تند و تیزی جنبه شخصی به خودش گرفته، به این معنی که برنامه پنجم نظر آقای احمدی نژاد هست و طبعا جناحایی که در درون جبهه اصولگرا خودشون رو رقیب آقای احمدی نژاد میدانند تا آنجایی که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه میگذارند، چون که در ورای مسائل فنی و اقتصادی صرف به نظر میرسه که ما باید جریانهای سیاسی پشت پرده و رقابتهایی که بین گرایشهای مختلف جریان معروف به اصولگرا جریان داره اینها رو هم مورد توجه قرار بدیم، چون که نمیتواند که این کشمکش ها فقط و فقط جنبه فنی داشته باشه. ولی در ورای این مسئله‌ای که حضورتون عرض کردم، آن چیزی که از طرف مجلسیان گفته میشه در مورد این برنامه این هست که برنامه 5 ساله پنجم هدفهایی رو مطرح کرده، مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران باید به طور متوسط در طول 5 سال آینده 8% باشه، هر سال باید 1,100,000 فرصت تازه شغلی به وجود بیاد، نرخ بیکاری ایران باید به 7% تنزل پیدا بکند و غیره و غیره. اعضای مهم کمیسیون‌های تخصصی مجلس ایراد می‌گیرند که این هدف‌ها کلی‌گویی‌هایی است مشابه چیزهایی که در برنامه‌های گذشته گفته می‌شد و معلوم نیست که این هدف‌ها با چه امکانات مالی می‌تواند تحقق پیدا بکند و به علاوه هیچ رابطه مشخصی برقرار نشده بین برنامه 5 ساله پنجم و بودجه‌های سالانه کشور.
ظاهراً اختلافی که بین مجلس و دولت هست، همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از اختلافات بر سر این که کلی‌گویی توی برنامه است، برای که درباره لایحه بودجه هم دولت بر این نظر که لازم نیست که جزئیات ارقام اصلا منتشر بشه. خود آقای احمد نژاد چندین بار گفته بود که چند صفحه میدیم که هم تو جیبشون داشته باشن و بتونن ببینن، اما توجه میکنیم به صحبت‌های آقای احمد نژاد که اتفاقا به همین موضوع اشاره میکنیم و میگه که
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه‌هایی رو در برنامه تعبیه میکنیم، اسمش رو شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او میسنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبلی بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده و خب اینا که محقق نمیشه. نگاه ما به برنامه نگاه علمی است. اون شاخص‌های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم.
پرسش بزرگی که میشه کرد از آقای احمدی نژاد این است که اصولا نقش مجلس چی است و به چه دلیل آقای احمدی نژاد اصولا این لایحه رو به مجلس ارائه میده، چون که اگر قرار باشه که مجلس فقط با تغییرات خیلی خیلی مختصری این لایحه دولت رو امضا بکنه و اون رو تبدیل به قانون بکنه، که خب حتی از نظر قوانین و اصول جمهوری اسلامی این قابل قبول نیست. اگر دولت لایحه‌ای رو به مجلس میاره، حداقل در چارچوب همون چیزهایی که در جمهوری اسلامی بر اون تاکید میشه باید مجلس بتونه حرفاشو بزنه. این که ما یه لایحه‌ای رو به مجلس میاریم ولی فقط و فقط لطفاً چند تا جملهش رو عوض کنین و به اصل لایحه دست نزنین، به نظر من این خیلی خیلی جنبه تحکم داره از طرف دستگاه اجرایی به دستگاه مقننه که حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم نمیخونه.
ولی بسیاری از منتقدین فراتر از این میرن، میگن اصولا حتی فکر کنیم که این برنامه پنجم هم تصویب شد، دولت برنامه چهارم هم بهش احترامی نگذاشت و از اجرای اون سرپیچی کرده و هیچ گزارشی هم درباره برنامه چهارم نداده. چه نیازی است اصولا به این برنامه و برنامه نویسی؟
ببینین، این پرسش بسیار بزرگی است که در فضای جمهوری اسلامی مطرح میشه. اولا برنامه و برنامه ریزی در دنیا هم دیگر به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمیش رو نداره و کشورها معمولا سعی میکنن با یک سلسله رهنمودها و هدفهای انعطاف پذیر وضعیتی رو به وجود بیارن که خودشون رو بتونن به طور دائمی با تحولات اقتصادی داخلی و بین المللی هماهنگ بکنن. این یک نکته. و نکته دیگر این که اصولا چه فایده‌ای داره که این همه نیرو بسیج بشه، این همه اعتبار هزینه بشه و دست آخر برنامه‌هایی درست بشه که هیچ نفعی برای کشور نداره و اصلا اصولا هیچ کس در درون کشور، هم در بین افکار عمومی و هم در میان کارشناسان، برنامه و برنامه ریزی رو دیگه جدی تلقی نمی کنه. به عنوان نمونه در سال 1387 و 88
قرار بود که نرخ رشد اقتصادی ایران بالای 8% باشه. خب نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به 0.5% و احتمالاً 1-1.5% و این اختلاف شدیدی به وجود آورد اصلا بین مفاد برنامه چهارم و اون چیزی که در کشور تحقق پیدا کرد. در بعضی زمینه‌ها هم میشه همین مسئله رو گفت. مثلا الان در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی 15%. این نشون میده که برنامه و برنامه ریزی دیگه مفهوم خودش رو از دست داده. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه رو گذاشته برنامه ایرانی اسلامی و برنامه چهارم رو که قانون مصوب مجلس بود میگفت این برنامه تحمیلی هست از سوی سازمان‌های مرتبط با استکبار جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم به پایین ترین حد خود در 25 سال گذشته رسیده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 89 نشان میدهد که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به این ماه نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 88 معادل 8.8% است. کاهش نرخ تورم در حالی اعلام می شود که احساس عمومی بر این باور استوار است که قیمت مایحتاج عمومی نه تنها کاهشی نشان نمی دهد بلکه در حال افزایش است. همچنین این کاهش نرخ تورم در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران از رشدی بسیار ناچیز در سال برخوردار است و ایران تحت تأثیر تحریم های جهانی مجبور به خریدهای خارجی مورد نیاز با بهای بیش از بهای معمول در بازار است. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این کاهش تورم از نظر اقتصادی قابل توضیح است.
به نظر من این عدد میتونه خودش ترجمان با پسگرایی اقتصاد ایران تحت این دولت باشه که زنگ خطری است و اون این است که هر دولتی اگر بودجش کاهش پذیرفته باشه یا افزایشش کمتر از مقدار تورم باشه ممکن نیست بشه در اون تورم یا حتی آهنگ شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده باشه. در چشم مردم هم پنهان نمیمونه و به خصوص متخصصین امور اقتصادی که وضعیت کلی اقتصادی ایران چه در وضعیت تولیدش و غیره تمام شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت وخیمی داره و وقتی ما مواجهیم که در ایران اگه تولید کاهش پیدا کنه مرتب اخبار رو می‌خونیم که صنایع ایران با ورشکستگی روبرو اند یا اینکه کارگاه‌های تولیدی اکثرا بسته میشن، سرمایه گذاری ها در داخل انجام نمیشه، یعنی سرمایه گذاری های خارجی هم به علت سیاست های مخرب سیاسی که اتخاذ کرده این نظام انجام نمیشه، میزان تورم باید شدت پیدا کرده باشه که کرده. مگر اینکه وقتی ایشون عنوان میکنه آهنگ و شتاب رشد قیمت ها کم شده، این به این معناست که قدرت خریدی که این تورم با وضعیت بد اقتصادی یعنی کاهش تولید و افزایش واردات انجام میشه و توزیعی که میشه اینقدر این توزیع نابرابر که بخش عظیمی از جمعیت توان خرید رو ندارن و این وقتی همراه با گسترش فقر و بیکاری است که مواجه هستیم مرتب با آمار رسمیش هم حتی، پس ما می‌بینیم در جامعه با این امر مواجهیم که مردم بخش اعظمشون اون قدرت خرید رو ندارن. این باعث شده که شتاب رشد قیمت‌ها کم. پس بنابراین خود این یک زنگ خطری است که نشان دهنده گسترش فقر در جامعه و توزیع نابرابر حتی قدرت خرید در میون مرد.
ولی خب خانم وفات، اصولا کاهش نرخ تورم یک پدیده مثبتی، حالا البته میشه توضیحش داد با اینکه قدرت خرید کاهش پیدا کرده، در نتیجه برخی از کالاها فقط یک بخشی از جامعه میتونه بخره و چون اشباع شده خرید در نتیجه قیمت ها میاد پایین، اما همین نرخ 8.8% هم در مقایسه با کشورهای همسایه حتی بسیار نرخ بالاییه.
جدا از اون، ولی شما توجه بفرمایید به عوامل اون کاهش ها. حالا خدمتتون عرض میکنم. ببینید در این دولت انزوا بودجه بودجه وجود نداشته، مرتب با فقدانش روبرو هستیم. هزینه های تولید در کشور بالا بوده، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور را همیشه ما مواجه هستیم. حجم نقدینگی کم نشده. ایران ظرف 5 سال اخیر 210% افزایش پیدا کرده نقدینگیش. ارتباط مستقیم داره با بالا بودن نرخ تورم و برای هر کسی هم محرز این ارتباط بین بالا بودن رقم تورم و افزایش حجم نقدینگی. جدا از اون مرتب صندوق ذخیره ارزی کشور توسط دولت احمدی نژاد ازش برداشت شده، با کمبودش و منفی بودن مقدارش روبرو هستیم. تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایران وجود نداره. همونجوری که خدمتتون عرض کردم ضربه به تولید کشور خورده، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نمی‌شن. حالا رشد بیش از حد دیوان سالاری دولت و افزایش بیکاری ها، این لیست طولانی است اگه بخوایم بشماریم. اما آیا اینا همه از عوامل اصلی برانگیزنده تورم تا به حال بود؟ آیا این سیاست‌ها عوض شدند؟ نه، تماماً واقعیت‌ها حاکی از تشدید این عامل‌ها هستند. پس بنابراین اگر اینها با یک رکود که همون افزایش بیکاری و فقر هم روبرو بشن مواجه بشیم، ممکنه شتاب افزایش قیمت‌ها کم بشه. اینو نمیشه مثبت تلقی کرد. از طرف دیگر در شیوه محاسبه و نحوه هم دولت مرتب تقلب میکنه. یک سبدی یا که سبد کالاهای مصرفی هستن، خود آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی متشکل است بکنم 359 رقم کالا، توجه بفرماید که کالاهای اصلی که مردم مصرف میکنن که قیمتشون اصلا هم پایین نیومده بیشتر از 40 تا نیستن، اینها کالاهای سرمایه‌ای و میانی رو وارد این سبد میکنن و اونها میدونه به علت بحران جهانی خودش با کمبود قیمت‌ها مواجه هست، یعنی ارزان‌تر می‌خرن، بنابراین اینو می‌ذارن به حساب کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها. این نمی‌تونه مثبت باشه برای اقتصاد ایران. مثلا شکر که از کالاهای پرمصرف در داخل در 4 ماهه اول امسال رشد 110% پیدا کرده قیمتش. بهمنی هم اشاره می‌کنن که قیمت‌ها در حال افزایشه. خب پس با بقیه شاخص‌های بزرگ اقتصادی ایران که روبروش کنیم، خود این مطمئن باشه یک زنگ خطری است که اوضاع اقتصادی ایران به وضع برگشت ناپذیری داره وخیم میشه و نداشتن قدرت خرید برای بخشای عظیمی از مردم بسیار میتونه برای اقتصاد ایران دهشتناک باشه و به این راحتی نشه اون رو تغییرش داد.
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشود و کشورهای گوناگون به تحریم های یک جانبه علیه ایران روی میآورند. در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ماه گذشته، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را به تصویب رساندند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است. تقریبا تمام کشورها به ویژه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی را تحریم کردند. اکنون در امارات متحده عربی اعلام شد که بیشتر بانک‌های اماراتی از انتقال هر گونه ارز به ایران خودداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی به نقل از دستاندرکاران امور بانکی در امارات متحده عربی اعلام کرد بیشتر بانک‌های اماراتی از جابجایی ارز برای مشتریان ایرانی خودداری می‌کنند. البته مانند همیشه وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی تحریم ایران از سوی امارات را تکذیب کرده است، اما در این میان یک بازرگان ایرانی مقیم دبی گفته است که به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، حجم مبادلات ایران با دبی به نصف کاهش یافته است. یکی از کارکنان یک بانک اماراتی هم در این باره گفته است که هماکنون انتقال دلار و یورو به ایران ممنوع است و انتقال درهم امارات هم اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. درباره پیامد تحریم نقل و انتقال پولی و ارزی میان ایران و امارات متحده عربی، حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا چنین میگوید:
تحریم امارات عربی چیز جدا از تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیست. شورای امنیت مصوبه‌اش برای همه کشورهای عضو لازم الاجراست. در نتیجه وقتی در اونجا اسامی متجاوز از 40 شخصیت و کشور ذکر شده در قطعنامه، تمامی کشورها باید حساب‌های اونا را مسدود بکنن. این کاری است که امارات عربی هم ناگزیر انجام داده. اهمیت امارات متحده عربی برای ایران این است که اولا قرابت جغرافیایی داره و در سالهای گذشته تبدیل شده به یکی از بزرگترین شبکه‌های تجاری با ایران. مثلا در سال گذشته طبق آمار موجود و برآوردهایی که انجام دادیم، رد و بدل مالی از شبکه بانکی امارات بین 10 تا 12 میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجهی است. اخیراً امارات عربی درست در اجرای همین قطعنامه جلوی گشایش اعتبار برای مشتریهای ایران رو گرفته، از سوی دیگر نگران صادرات مواد ممنوعه در قطعنامه به ایران هست. در نتیجه مجبور شده 40 شرکتی رو که مظنون به شکستن این تحریم ها بودن تعطیل بکنه و تجارت در حدود 400 هزار نفر ایرانی که در امارات سکنا گزیدند تا حدود زیادی مختل شده، ولی هنوز مبادلات بازرگانی به طور کامل قطع نشده.
آقای منصور، اینطور که خبرگزاری ها نوشتن، ظاهرا این تحریمی که در امارات الان تصویب شده یا در اجرا میشه فراتر از اون چیزی است که در چارچوب قطعنامه تحریمی شورای امنیت باشه، چون اینجا مطرح شده که نقل و انتقال ارز توسط مشتریان ایرانی از طریق بانک های اماراتی به دقت کنترل میشه، انتقال یورو و دلار به ایران ممنوع شده، در حالی که در اون قطعنامه سازمان ملل کسانی رو تحریم کرده بودند که در ارتباط با برنامه هستی ایران فعالیت داشتند.
بله، آقای لوی همین هفته پیش در امارات بود و فشار روی این کشورها گذاشت در واقع تمامی همسایه های ایران که در معاملات خود با ایران متوجه باشند که خبط و خطایی انجام نگیره. 19 بانک ایرانی که آمریکایی ها جلوشو گرفتند، خودشون تحریم کردند. اینا بانک هایی هستند که به زعم آمریکایی ها در توسعه برنامه های موشکی و هسته ای ایران دخالت دارند. در نتیجه هر گونه نقل و انتقال پولی تمام کشورها رو نگران میکنه به اینکه فردا آمریکایی ها بگن که این نقل و انتقال پول مثلا به بانک صادرات، به بانک تجارت، به بانک ملی سبب شده است که این تحریم دور زده بشه. در نتیجه اینا ناگزیر از کنترل ها و مطالعات شدید شدند و در خیلی از موارد بیان که تحریمی وجود داشته باشه دولت ها نگرانند که این برخورد بکنه با تحریم های آمریکا و اونها از دسترسی به شبکه مالی جهانی آمریکایی محروم بشوند. به این ترتیب در این مرحله احتیاط طبیعی است که خیلی از این تحریم ها از اون حدی که در قطعنامه شورای امنیت گفته شده فراتر بره. اخیراً بانک مرکزی امارات متحده بخشنامه کرده و گفته که تمامی نقل و انتقالات پولی رو کنترل بکنید و گزارش بکنید تا بتونیم مطالعه کنیم ببینیم که این چه مقدار است و برای چه هدفهایی بوده. منظور از این فقط این است که دوچار یک سورپرایز نشند که آمریکایی‌ها از اینجا ایجاد مسئله برشون بکنند و از سوی دیگه خیلی از شرکت‌های امارات سرمایه‌گذاران و سهامداران خارجی از جمله آمریکایی دارند. اینا چون تبعی آمریکا هستند، یعنی سهامداران شرکت اونها در هر گونه تجارتی که با تحریم‌های یک جانبه آمریکایی نیز تناقض پیدا بکنه، ایجاد گرفتاری خواهد کرد. به این ترتیب خیلی از شرکت‌ها به این ملاحظه ناگزیرن که حد تحریم‌ها رو از حد قطعنامه بالاتر ببرن.
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش روابط تجاری گسترده‌ای با امارات متحده عربی دارد، به طوری که حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود 10 میلیارد دلار در سال میرسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دبی به ایران مربوط می شود و این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بزرگترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می آید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس لحظه‌های بحران مالی جهانی به افغانستان رسید و بزرگترین بانک خصوصی این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. کابل بانک که پرداخت کننده حقوق کارمندان دولت و ارتش است، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است. ظاهراً و به دلیل زیان‌هایی که در معاملات مسکن در امارات متحده عربی متحمل شده است، توان پرداخت تعهدات خود را ندارد. از سوی دیگر روزنامه‌های آمریکایی نوشتند که خطر ورشکستگی کابل بانک تنها زیان‌های بانک در معاملات مسکن نیست، بلکه حیف و میل دو تن از مدیران این بزرگترین بانک افغانستان بانک را به این تلاطم دچار کرده است. در پی انتشار این خبرها روز شنبه سپرده‌گذاران با هجوم به این بانک خواستار برداشت همه موجودی‌های خود شدند. دولت حامد کرزای که برادرش متهم به حیف و میل سرمایه این بانک شده است، به سپرده‌گذاران اطمینان داد که با کمک بانک مرکزی افغانستان همه تعهدات کابل بانک تضمین شده است. سخنگوی وزارت مالی افغانستان به همکاران ما در بخش تاجیک گفت که دولت اعتبار کابل بانک را تایید کرده است.
شخص وزیر مالی و رئیس افغانستان بانک اعلام کردند از طریق رسانه ها که بر ما کابل بانک مورد اعتماد است و او میتونه وظایف خود را به درستی انجام بده.
قدیر فطرت رئیس کل بانک مرکزی افغانستان هم گفته است که فعالیت بانک به روال عادی بازگشته و از سر گرفته شده است. به گفته آقای مسعود، استاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، بحران در کابل بانک تنها اقتصادی نیست.
بحران اقتصادی سیاسی است. اگر شما توجه کنید که آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که در پاکت ازی بانک به صورت خارجی مالی خاطر چین کار را انجام دارین، معنی یکی است که علاوه از اینکه مثلا موضوعات اقتصادی مطرح میشه، یه موضوعات سیاسی نیز مطرح است و شما میفهمید که در قرن 21 اقتصاد که پیاوه نمیزنه و در صورتی که اقتصاد برشکسته شود و سیستم مالی و بانکی یک کشور برشکسته شود، یقین کامل که تاثیرات بسیار زیاد را بالای سیاستهای داخلی و خارجی رو خواهد آورد و اعتبار این کشور را بالای کشورهای دیگه کم خواهد کرد.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از ادامه بحران حاضر به پرداخت وام به کابل بانک است و بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی کابل بانک مجبور به دریافت قرض از دولت نخواهد بود. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
و این مجله اقتصادی هم پایان بخش این مجله نیمه شب بود. اگر نظر و پیشنهادی درباره مسائل روز یا برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. 2042-21-12-41-13. هانا کاویانی هستم و ساعتی همراه با صلح و آرامش رو براتون آرزو دارم.